ابن موسى الرضا المرتضى.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال.
به نظر من ظرفیتش وجود داره، این همه منابع طبیعی، ذخایر طبیعی در کشور هست، ثروت ملی ما تو کشورمون داریم و ازش میتونیم استفاده کنیم اگر این ثروت و منابع درست مدیریت بشه.
ما باید از ابتکار فکر مردم هم استفاده کنیم، یعنی در سیاست گذاری ها، نه در کارهای تولیدی عملیاتیمون، بلکه در سیاست گذاری ها و در تصمیم گیری ها هم مسئولین از فکر مردم استفاده بکنن.
باید تک تک مردم هر کدوم در جایگاهی که هستن نهایت تلاششون رو بکنن برای اینکه اون وظایف محوله خودشون توی شغل یا جایگاه‌های شغلی که دارن به نفع اصلا انجام بشه.
اگر ما بخوایم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم.
آیه 251 سوره مالک بقره فهزموهم بإذن الله چه ارتباطی به مشارکت مردم در امر تولید داره؟ این سپاه طالوت بود که دشمن رو شکست داد. قرآن میگه این سپاه اونو شکست داد، نمیگه داوود اونو شکست داد، نمیگه طالوت اونا رو شکست داد. فهزموهم بإذن الله. اگر قرار باشه جهش تولیدی اتفاق بیفته، با مشارکت مردم اتفاق میفته، چه در جوامع توحیدی باشه، در جامعه اسلامی ما باشه، چه در هر جامعه دیگر باشه، این عناصر در واقع پیکارگر، جهادگر و مبارزه کننده و مجاهد سپاه طالوته که دشمنو شکست میده. این مردمن که تنوره تولید رو رونق میبخشن.
از صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما مملو از خدا وجود هر جوان ما روشن از نگاه ما شد آسمان ما ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
صبحتون زیبا و دلنشین. اینجا رادیو قرآن، امواج سراسری FM، ردیف 100 مگاهرتز. نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید حتما با ما مطرح بفرمایید. سامانه پیامکی ما 30100. نوبتی هم باشه، در بخش اول تلاوت ها و برنامه ها نوبت پخش برنامه زنده محیاست.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن،
با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی.
لا
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه.
به روایت
محیا
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران، شنوندگان همیشگی رادیو قرآن. سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما خواهید بود با برنامه محیا تا حوالی ساعت 10.
در مدار لحظه ها،
در مدار لحظه ها
ماییم و فرصت بودن. با روایتی تازه از زندگی. اینجا محیا.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له.
شنبه
من و خدا،
یک شنبه
من و خودم،
دو شنبه
من و همسرم،
سه شنبه
من و دیگران،
چهار شنبه
من و فرزندانم،
پنج شنبه
من و روزی حلال.
اینجا محیا مجالی برای با هم شنیدن از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 صبح از رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
خب همونطور که میدونید برنامه محیا در روزهای چهارشنبه با موضوع من و فرزندم روی مباحث تربیتی تمرکز داره و افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر سجاد مهدی زاده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و استاد مباحث تربیتی باشیم و ما رو همراهی کنن در برنامه محیا. اما شما هم مشارکت کنید با ما، نظراتتون رو در مورد مباحث مطرح شده در برنامه پیامک کنید به سرشماری 30100. همچنین دوستان گرانقدرم هم همکارانم در پشت خطهای ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 منتظر شنیدن صدای شما هستند. انشاءالله که تماس بگیرید و نظراتتون رو بیان کنید. اما موضوع امروز برنامه محیا در ادامه هفته قبل بحث تغذیه هست. همچنان این بحث مهم رو که در هفته گذشته آغاز کرده بودیم امروز هم پی خواهیم گرفت. همراه ما باشید.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
بعد 12 آیه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو با صدای استاد شیخ عبدالعزیز حسان شنیدیم و آغازی است آقای دکتر به مباحث امروز برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز برنامه محیا. انشاءالله که بتونیم کنار هم آیات روایات با هم مرور کنیم، انشاءالله قلبمون و زندگیمون نورانی بشه
انشاءالله. خب بحث تغذیه رو آغاز کردیم ولی انقدر دامنه دار هست که قرار شد این هفته هم به این موضوع مهم بپردازیم و فکر میکنم که باید از موضوع مهم آداب سفره شروع کنیم.
بله، عرض شود خدمت شریفتون که ما بحث سبک زندگی رو، بلکه اینطور بخوام بگم ما بحث الگو رو مطرح کردیم و گفتیم در بحث الگوگیری و الگودهی به بچه هامون گاهی اوقات سراغ اشخاص میریم، گاهی اوقات سراغ یک سبک زندگی میریم. یعنی گاهی اوقات میگیم فلانی آدم خوبی ازش تبعیت کن یا فلانی رو به چشمش میاریم، گاهی اوقات یه سبک زندگی رو میبینه و ازش تبعیت میکن. بعد توضیح دادیم چقدر سبک زندگی میتونه رفتارهای ما و خلقیات ما رو شکل بده. یکی از ابعاد سبک زندگی تغذیه بود، یکی از ابعاد تغذیه آداب سفره است که میخوایم ازش صحبت کنیم. البته من به نظرم میاد همچنان در مورد خود غذاها و حتی چه بسا میتونیم در مورد میوه های قرآنی، چیزایی که قرآن بهش اشاره کرده، اشاره داشته باشیم تبرکن و به اونم بپردازیم در زمانی که فرصت داشته باشیم. ولی امروز یه مقدار بپردازیم به آداب سفره. حرف ما اینه ما خیلی از اتفاقات تربیتی رو میتونیم تو ذهن زندگی روزمرمون تو ذهن بچه‌ها جای بدیم. شیوه غذا خوردن ما، شیوه طبخ غذا ما، شیوه نشستن ما سر سفره، اتفاقاتی که تو سر سفره میفته چون پرتکراره اثر تربیتی رو بچه‌هامون داره. ما اگر بچه رو بنشونیم هر روز برش وعظ بریم، منبر بریم، توضیح بدیم، بگیم این کارو بکن، اون کارو نکن، ممکنه کسل کننده یا حتی مثلا ممکنه واکنش منفی نشون بده از سمت بچه‌ها. اما وقتی تو زندگی و روال کلی زندگی ما این اتفاق بیفته، خب طبیعتاً خیلی پذیرفتنی تر هست و بدون اینکه بچه بخواد بفهمه خودمون یا بچه‌ها میتونیم از این فضا تبعیت کنیم. آیه که اشاره شد و قرائت شد و شنیدیم تو سوره محمد تعبیر جالبی داره. خب ما جلسه پیش اشاره کردیم در سوره مؤمنون آیه 51 که کلوا من الطیبات، آقا طیب بخورید. تو سوره بقره آیه 168 عرض کردیم که حالا غذایی که میخورین حلال باشه و طیب باشه. اما اینجا گویی از شیوه خوردن صحبت میشه، میگه که کسایی که کافر هستن دنیا تمتع از دنیا دارن و یأکلون کما تأکل الانعام، مثل حیوانات غذا میخورن. حالا این مثل حیوانات غذا خوردن ابعادش خیلی گسترده، زیلی میشه خیلی حرف زد و حتما هم لزوما منحصر به حرفی که ما الان میخواییم بزنیم نیست، لیکن میشه بخشی از تفسیر نایه رو تو این شکل دید که شیوه غذا خوردن و شیوه مواجهشون با غذا شیوهی هستش که حیوانی نه انسانی، رشد دهنده نیست، انسان رو بالا نمیبره. شما وقتی در سیره پیغمبر یا در روایات مرور میکنیم چقدر آداب و نکات و ملاحظات توصیه شده، اینکه چگونه پیغمبر غذا میخورد. در کتاب سنن نبی بخشی فقط در مورد شیوه غذا خوردن حضرت مثلا شما روایت رو میبینید.
خب که اگه ما این شیوه ها و آداب رو رعایت نکنیم مصداق اون آیه میشه.
بله، نکتهش چیه؟ چون وقتی که توی قرآن میگه که پیغمبر لکن فی رسول اسوتون حسنه، خب غذا خوردن حضرت هم جزوه زندگی حضرت، پس ما برای اینکه تبعیت حضرت کنیم به شیوه غذا خوردنمون هم مثل حضرت باشه. خب حالا حضرت چگونه غذا میخورد؟ من چند تاشو شروع میکنم توضیح دادن گفتن تا بعد انشالله ببینیم چقدرشو میرسیم. خب خود سر سفره نشستن فارغ از حال آدابی که مطرح میشه فکر میکنم امروزه برای ما یک اثر تربیتی داره. پدرها تا دیر وقت سر کارن، مادرها مشغول کارن این ور اون ور، سفره میتونه یک بهانه باشه برای دور هم نشستن، همدیگر رو دیدن. ما الان خانواده‌ای داریم که مثلا میگه من نوجوانم غذا رو میگیره میبره تو اتاق تنهایی میخوره، یا مثلا غذا رو ما تیکه تیکه، یه سری به بچه غذا جدا میده، مادر خودش مشغول کاره، یه موقع میبینیم تکه خاری میکنه همون تو سفره توی سره، برای اینکه حالا مادر دغدغه داره که بچه‌ها رو فقط سیر کنه و کار منزل انجام بده، سر سفره نمینشینه. میدونم که سخته و این شاید همیشگی نباشه با توجه به اشتغالاتی که خانم‌ها دارن، ولی وقتی ما هممون توی زمان مشخص دور هم میشینیم خیلی اتفاقات خوب میفته. ما از احوال هم آگاه میشیم. تو نیم ساعت 20 دقیقه‌ای که کنار هم هستیم، خیلی جالب اینجاست که تو روایت توصیه شده غذا رو طول بدید، یا تو روایت داره که اون بخشی که شما سر سفره نشستین جزء زندگیتون و عمرتون حساب نمیشه. یعنی اینکه شما وقت بذارید دور هم بشینید و غذا بخورید. الان لزوما بحث گفتگو سر سفره غذا نیست، ولی همین که ما کنار هم میشینیم و یک کار مشترک انجام میدیم و بعد میتونه یه محیطی باشه برای کنار هم بوده و همدیگر دیدن، اتفاق خاصی نمیاد. ولی وقتی این هی تکرار میشه مادر و پدر و بچه‌ها همدیگر توی محیط صمیمی میبینن. حالا اگر آدابی
روابط جزئی که در پای سفره شکل میگیره، بله. مهربانی پدر و مادر به فرزندانش، یعنی اون بخش با کیفیت تر غذا رو، مثلا اون ارزم به حضور حجم بیشتری از خورشت یا گوشتی که اونجا هست رو به بچه‌ها اختصاص میدن، این خودش به طور ضمنی میتونه آموزش
بله باشه. مثلا ما در آداب سفره داریم که خب حالا فرض کنیم ما الان سر سفره نشستیم، ما بچه رو که بهش نظارت نداریم، یا تو اتاقش یا تو مدرسه است یا جای دیگه مشغول بازیه، حالا که اومد سر سفره نشست، ما به جای اینکه منبر براش بریم موعظش کنیم، میتونیم با رفتارمون چیزایی رو بهش یاد بدیم. مثلا یکی از چیزایی که خب خیلی میشه بهش اشاره کرد، حالا سپس آیش هم شاید بشنویم، بحث شکرگزاری. خب اون نعمتی که ما هر روز داریم باش مواجهه پیدا میکنیم و واقعاً اینکه فراموش هم میکنیم، نه نسبت به خدا، حتی نسبت به والدینمون، نسبت به همسرمون. روزهای اول که زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، خب بالاخره سر هر چیزی که پیش میاد قربون صدقه هم میرن، هم تشکر میکنن. این درستشه که روال درستش این هستش که ما تا سالها هم که کنار هم زندگی میکنیم، هر روزی که غذا خوردیم از همسرمون تشکر کن، بله. از مادرمون تشکر کن، از اون پدری که این غذا رو تهیه کرده تشکر کن. گفتش
حتی
که
حتی اگر خیلی مزه غذا رو نپسندیم،
نکته همینه، نکته اینجاست که تعبیری که در قرآن داره، تعبیرش این هستش که در سوره بقره آیه 172 میگه یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم وشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون. وقتی که از غذاها میخورید شکرگزاری کنید، نعمتیه که ما هر روز باهاش مواجهه پیدا میکنیم. حالا نعمت سلامتی، واقعیتش آدم اینکه هر روز متوجه به سلامتی خودش باشه، خب یه سطحی از شکرگزاری که انسان داشته باشه. یا اینکه یه اتفاقی برای انسان رقم بخوره، شاید مثلا گهگاهی باشه، یعنی نه حالا اون اتفاقات گهگاهی که برای انسان میفته، ولی غذا خوردن و خوردن و آشامیدن ما هر روزه داریم. شاید ما در طی روز ده ها بار چیز رو بخوریم و بیاشام. این حس شکرگزاری رو به جای اینکه به بچه ها اعلام کنیم، میتونیم نشان بدیم. پدری که سر سفره میشینه، کمترین غذایی که میخوره، به جای اینکه غر بزنه به غذا، از مادر تشکر میکنه و بچه ها اینو میبینن، بعدش الحمدلله بلند میگه. من یادمه که ما بچه بودیم، خب چون پدر مادرم معلم بودن، خیلی منزل پدر بزرگم زیاد بود، من هنوز این ضرب آهنگ شکرگزاری پدر بزرگم بلند بعد از غذا، حالا خیلی آدم مذهبی عجیبی هم نبود، مثلا بگیم یک نه، یادم خیلی معمولی و حالا طبیعی، مثل خیلی آدم روزمره بود، خیلی مثلا تقیدات عجیب و غریب مثلا مذهبی نیست، که انسان مثلا معنوی بود، ولی این حس شکرگزاری ایشون من هنوز که هنوز بعد ده ها سال یادم نرفت،
صدای ایشون در ذهن
چقدر این میتونه حس بده. خب این بخشی از
اثرگذار باشه. آقای دکتر موافقید که سوره مبارکی بقره آیه 172 رو با صدای استاد شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد با هم بشنویم در ادامه بحث رو پیدا؟
بله بله.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
بسیار عالی. خب این روزها که به خاطر بحث آلودگی هوا و مقداری هم ناترازی انرژی شاهد تعطیلات بودیم، به یاد این افتادم که فرصت بیشتری فراهم میشه برای اینکه پدران و مادران کنار فرزندانشون سر سفره های غذا باشن و انشالله از این فرصت استفاده بکنن. آقای دکتر اگه موافقید که همراه با شنوندگان اون بخش اول گزارشی برنامه رو بشنویم، بحثمون رو انشالله در ادامه پیش
بله انشالله.
بس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه محیا. چه موضوعی رو امروز انتخاب کردیم؟ اینکه شما برای سر سفره نشستن کنار اهالی خانه غذا میل کردن چه آداب و رسوم رو رعایت میکنید؟ به نظر شما چه فرقی بین سفره هایی که الان در خانه ها پهن میشه هست با سفره های گذشته خانواده ایرانی هست؟ چقدر فرق کرده؟ اگر شما بخواین یه تصویری در ذهنتون بیارید از آنچه که امروز میگذره با آن چیزی که در گذشته بوده، کدوم یک باب میل شماست؟ کدوم بیشتر به دل شما میشینه؟ خواهش میکنم که این بخش گزارشی رو با این موضوع شرمنده باشین. بفرمایید.
ما غذا که آماده میشه ظرفا رو آماده میکنیم، با همکاری بچه‌ها سفره رو میندازن، غذا رو میکشیم، همه جمع میشن دور سفره با هم غذا میخوریم. من دوست دارم وقتی که سفره پهن میشه تمام اعضای خانواده دور سفره جمع بشه و دست جمعی به اتفاق هم غذا رو بخوریم. دوست ندارم به صورت تکی هر کی یه گوشه بخوره، حتی اگر یکیشون هم دیر بیاد منتظر میمونیم تا بیان بعد غذا میخوریم.
بقیه قور نمیزنن؟
نه.
یعنی براتون مهمه که حتی اون یک نفرم سر سفره شما باشه؟
بله، من منتظر میمونم تا اون یک نفرم که دیر شده حتما برسه و بقیه هم قانون رعایت میکنن، منتظر میمونن تا بیان. وقتی دور سفره جمع میشین بالاخره هر کسی حرفی داره، گفتگوی داره، جمع میشن نقطه نظرات خودشون رو میگن و این باعث محبت، صمیمیت بیشتر و از حال و درد همدیگه با خبر بودن باشه.
خب ما همیشه سعی میکنیم که بابا ما از سر کار بیاد، بعد کلا نهار رو یا شام رو شروع کنیم. بعد
شما چند سالتونه؟
من 20 سالم.
خب شما خانم 20 ساله به مامان نمیگی من مثلا میخوام غذا رو زودتر بخورم، حالا کار دارم، اتفاقی میخوام جایی برم، اینا رو نمیگین؟ حتما سعی میکنیم پدر حتما باشن.
چرا اینو که میگم، مثلا ممکنه درس داشته باشم زودتر بخوام نهارمو بخورم برم درس بخونم، ولی خب سعی میکنم چیزی که آداب رعایت کنم و احترام بذارم چیزی که مامانم میگه.
من از اولی که پیش پدر مادرم بودم یه آداب رعایت شده، آدابی که دور سفره جمع شدن، تو خونه جمع شدن، تو مهمانی جمع شدن بوده، از طریق پدر مادرم به منم انتقال پیدا کرده.
یعنی شما تو خانواده خودتون دیدین، سعی کنین تو خانواده جدید خودتون که تشکیلش دادین رعایت کنید. خب
بله، بنابراین الان پسرم که ازدواج کرده پنجشنبه جمعه سری به ما میزنه دور هم جمع. بعد اصولا بیشتر فضا مجازی هستش که بچه ها رو کلن خانواده ها رو از هم دور میکنه، بچه ها دنبال گوشی هن و تقریبا قانونی که پدر مادرم برای من گذاشتن، البته اون موقع که گوشی زیاد نبود، ولی الان قانونی که من گذاشتم مثلا سر سفره میایم مثلا بخواییم دور هم جمع بشیم و اینا، گوشی ها باید کنار باشه، از فضای مجازی کم دور باشن بچه ها، یکم با هم صحبت بکنیم. صحبت هامون کم شده، یه جوری سرد شدیم از هم.
فضای مجازی باعث دوری اعضای خانواده از همدیگه شده، حتی سر مثلا اتفاقی مثل غذا خوردن و در واقع سر یک سفره جمع شدن دور هم بودن.
بله بله. پس بنابراین ما باید بزرگتر را سعی بکنیم که بچه ها رو جمع بکنیم دور خودمون، این گوشی ها رو مثلا سعی کنیم کمتر دستشون بگیرن که بتونیم یک کمی صمیمیت و شادابی و مثلا رفاه و اینا رو بیشتر با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از اینکه توجه کردین به این بخش گزارشی. واقعا که حتی همین الان شما وقتی خیلی از تصاویری که مربوط به خانه های قدیمی هست، مربوط به دور همی های قدیم هست، وقتی بهش نگاه میکنید میبینید اون صفا و صمیمیتی که وجود داشت، اون سادگی که وجود داشت، مهمتر از همه اون دور هم بودنی که وجود داشت، حتی از طریق تصاویر همین الان هم به شما منتقل میشه. و چقدر خیلی از ما دوست داریم تو همین زندگی امروزمون هم همچین فضایی رو بتونیم تجربه کنیم. خیلی سخت نیست، فقط کمی همدلی و همراهی اعضای خانواده رو میخواد برای اینکه بتونیم اون صمیمیتی که وجود داشت رو دوباره به سفره هامون برگردونیم. خیلی متشکرم که توجه کردین. خواهش میکنم که ادامه برنامه رو شنونده باشیم.
سپاسگزارم که همراه برنامه محیا هستید. آقای سعید از کرج برامون پیامک فرستادن با شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 1464 و اشاره کردن به سنت زیبای انداختن سفره در خانه و گفتن که یکی از فوایدش این هست که احترام به بزرگترها و وحدت بین خانواده رو منجر میشه. بسیار سپاسگزاریم. شما در این زمینه اگر تجربه ای دارید برای ما به 30100 سامانه پیمکی رادیو قرآن ارسال بکنید و همکارانم پشت شماره تلفن های 220-430-17 و 220-516-32 هم شنونده صدای شما هستند. در این روزهایی که به خاطر تعطیلی ها دور هم هستیم میتونیم با 2 درجه کمتر و پیوستن به این پویش بزرگ انشاءالله کاری بکنیم که همه هموطنان خوبمون در اقصی نقاط کشور از نعمت برق و گاز بهره ببرند و خدای نکرده در این سرمای سخت روزهای پایانی پاییز و در آغاز زمستان به مشکلی بر نخوریم. آقای دکتر، همچنان فکر میکنم که در مورد آداب سفره نکات دیگری هست که ما بی‌صبرانه منتظریم بشنم.
سلامت باشید. بله، در مورد آداب سفره الا ماشاءالله ما آداب داریم، فارغ از آدابی که گاهی اوقات خود خانواده ها ممکن تو فضای خونه خودشون داشته باشن یا تو فضای فرهنگی خودشون، مثلا گاهی اوقات ظرف های خاص، نمیدونم سفره قلمکار، حالا اون فضا رو کاری نداریم، ولی میخوام بگم خود اونم یه زیبایی میده و یه بخشی از آداب و فرهنگ جامعه ماست. یزدی ها تو غذاهایی که دارن، نمیدونم شیرازی ها، اهل خوزستان، شمالی ها، ترکمن ها، آذری ها،
حتی در ساعت مصرف غذا
و حتی جنس غذا، مثلا این غذایی هستش که مخصوص طبع اون منطقه، چون منطقه گرم سیری یا سرد سیری، جنس اون غذا مثلا میبینی حلوای اردبیل به خاطر سرمایه که وجود حلوایی که درست میشه یه حلوای تقویت بدن قوی بشه، گرم باشه که بتونه تون خنکی و سرما بدن مستحکمی باشه. پس این یه بخشی که برمیگه به حوزه فرهنگی که خود اون به نظر من اصلا از حوزه تخصص ما خارجه، از بحث قرآنی ما خارج. علی حال ولی خود این نوع غذا پس و نوع چینشش و چیدمانش و طبخش هم در روایت ما اشارات شده، مثلا اینکه گوشت رو قبل از مثلا پختن بشویید یا مثلا اینکه چه غذایی بخورید. اما توی سفره هم آدابی داره همونطور که اشاره کردیم. یکیش این هستش که چون بحث اسراف شد، عدم اسراف در غذا خوردن میتونه تاثیر پیدا کنه به همه زندگی ما. یعنی ما البته همونطور که حالا اشاره هم کردی در مصرف گاز، در مصرف انرژی دیگه، در مصرف پوشاک و و و و, و همین ها باید رعایت بکنیم و اسراف نکنیم.
پدر و مادری که اصرار داره که حتماً در سفره غذا چیزی اسراف نشه،
این میتونه توسعه پیدا کنه به ابعاد دیگه زندگی
و غذایی که از مثلا وعده قبل مونده رو در وعده بعدی میاره و استفاده میکنه، همین رو در حقیقت فرزندان یاد میگیرن که تو بقیه شؤون زندگی.
بله، یه روایتی هست، خیلی روایت عجیبی و جالبیه، از حضرت نبی هستش، فرمودن که البسوا و کلوا و اشربوا، لباس بپوشید، بخورید، بیاشامید، فی انصاف البطون، به اندازه شکمتون بخورید. ببینید که حالا وقتی ما عدم اسراف میگیم، این معنی است که طرف یه جوری مثلا دمای خونه رو تنظیم کنیم، بچه ها مریض بشن. این که ما افراط بدون افراط تفریط غذایی بخوریم که مناسب سنمون، مناسب جسممون، مناسب اون اشتهامون هست مهمه. میگه فإنه جزء من النبوه، این که شما توی غذا و خوراکتون عدم اسراف داشته باشین و رعایت بدن خودتون بکنین، یه بخشی از نبوت. حالا در قرآن هم بهش اشاره شده، ما در قرآن هم در سوره اعراف آیه 31 اشاره شده که حالا حتما همه خیلی هاشن، چه آیه معروفی هست، میفرماید که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید، بیا شامید، این نعمتی خدا در اختیار شما قرار داده، ولی اسراف نکنید. اسراف یعنی چی؟ یعنی از حد گذروندن. انتظار نداریم که همه اعضای خانواده که اندازه بخوره، ممکنه بچه در سن رشد باشه یا در سن بلوغ باشه یا مثلا به خاطر یه مسئله مجموع شه یه ماده غذایی رو بیشتر مصرف کنه با توجه به کسالتی که داره. مسئله اینه که نباید در غذا خوردن حریص بود. حالا برای این عدم اسراف ما و عدم حرص، شما روایات متعدد و پیشنهادات مختلفی رو داریم. برای اینکه اسراف نکنیم، حالا میتونه این اسراف خصوصا در جامعه ما متاسفانه نیست که خیلی زیاد، چون مثلا نان هست، ما نان رو چقدر اسراف میکنیم
به خاطر این قیمتش نسبتاً.
آره، حال جالب اینجاست که گرون هم شد، ولی با این حال چون تو فرهنگ ما بوده هنوز متاسفانه اسراف نان تو ما متاسفانه زیاد. خب وقتی ما توی رفتاری که پرتکراره تونستیم این رو کنترل بکنیم، کم کم میتونیم بحث دیگه هم این رو تسری بدیم.
آقای دکتر، موافقید که اگر آماده باشه آیه 31 از سوره اعراف، با اینکه چون اشاره کردی تا فاصله نگرفتیم، آیه رو با هم بشنویم و بحث رو پی بگیریم؟